تفسیر قرآن کریم صوت شماره 146 سوره طه آیات 1 تا 37.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. در ابتدای سوره مبارکه طه هستیم، سوره ای که 135 تا آیه داره، از سور مکیه، محتواش طبق روال سور مکی بیشتر مباحث اعتقادی حول محور توحید، معاد و چند تا نکته خیلی عالی داره در بحث‌های سیاسی و مدیریتی، خیلی عالی کاربردی. تو این سوره 80 تا آیه از 135 تا آیه فقط مختص داستان حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل که به طور مفصل و کامل دیگه به این داستان میپردازه. در سوره های دیگه معمولا به صورت مقطعی به داستان حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل میپردازه، اما این سوره 80 تا آیهش فقط در این زمینه است. سوره یوسف که اکثر سوره در رابطه با حضرت یوسف علیه السلام بود، این سوره طه هم به صورت مفصل‌تر می‌پردازه به داستان حضرت موسی علیه السلام و قوم بنی اسرائیل و نکات خیلی خوب سیاسی که درش هست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام ذات مستجمع جمیع کمالات که هم بخشنده است به بخشش عام و برای کسانی که از این رحمت رحمانیه در راستای رضایت و اهداف خداوند و اهداف خلیفه خداوند استفاده کنند، البته بخشایشگر به بخشش خاص، به رحمت رحیمیه. آیه 1، طه از حروف مقطعه قرآن، رمزی میان خدا و رسول خدا. برای کلمه طه معانی و تعبیرهای مختلفی اومده که البته اهل بیت اونو به نام خود پیامبر تفسیر کردن. مثلا به آل پیامبر میگن آل طه، یا در دعای ندبه ما خطاب به امام زمانمون میگیم یبن طه والمحکمات، یبن یاسین والزاریات، یبن طور والعادیات، یبن من دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، که مشخص طبق این شواهد و قرائن طه یکی از نامهای خود حضرت رسوله صلوات الله علیه. آیه 2، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که خود را به زحمت مشقت بیفکنی. چون حضرت رسول خیلی دلسوز بود، اصلا یکی از صفات بارز اولیاء الهی که به این درجات میرسن مهربانی و دلسوزی فوق العاده و مافوق تصورشونه. این سوره در مکه نازل شده دیگه، خیلی حضرت رسول برای این اقوام نادان خودش که در تکبر و تعصب بودن، نمیفهمیدن که حضرت رسول داره چه مسئله مهمی رو کلید میزنه از اینجا، تمدن اسلامی که قرار جهانی بشه، اینا کوته بین و کوته فکر بودن، نمیفهمیدن، ایمان نمی آوردن به قرآن، به کلام خدا، به رسول خدا، فرستاده خدا. حضرت خیلی به زحمت، مشقت، ناراحتی میافتاد. خداوند متعال اینجا دلداری میده، میگه ما قرآن رو نازل نکردیم که خودتو به زحمت و مشقت بیفتی، نیازی نیست انقدر خودتو اذیت کنی، انقدر برای اینا مایه بذاری. آیه 3، الا تذکره لمن یخشا، مگر اینکه یه یاداوری، تذکری است برای کسی که از خدا میترسد، برای کسی که خوف خشیت دارد، یعنی از خداوند، از مقام خداوند، از مگر یه تذکری برای انسان قابلیت داشته باشه. آیه 4، تنزیلا من خلق الارض والسماوات العلا، که از سوی کسی نازل شده که زمین و آسمان های بلند را آفریده است. تنزیل به معنای نزول تدریجیه، تدریجی نازل میکنیم که یواش یواش جا بیفته، کم کم پیروان قرآن اینا رو بگیرن، در موردش تحقیق کنن، در خودشون تحقق بدن، بزرگ بشن با توجه به حوادث و مناسبت های گوناگون. چون قرآن هم به صورت دفعی نازل شده، انزال، انا انزلناه فی لیلت القدر، در شب قدر به یک باره، هم به صورت تدریجی نازل شده. تنزیل. آیه 5، الرحمن علی العرش استوا، همان بخشنده‌ای که بر عرش مسلط است، یعنی قدرتش همه جا رو گرفته. آیه 6، له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرى، از آن اوست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین و آنچه میان آن دو و آنچه در زیر خاک است، یعنی پنهان است. چقدر آیات زیباست، اصلا به پیامبر اینجوری داره انرژی میده، روحیه میده که کارتو بکن، خودتو اذیت نکن، اینا تحت اداره و اراده یه همچین خداوند قدرتمندی است. آیه 7، و ان تجهر بالقول، و اگر سخن آشکارا بگویی، حالا یا مخفی کنی، به قرینه که مخفی کنی در پرانتز تو متن آیه نیست، و انه یعلم السر و اخفا، این عبارت خیلی مهمیه در بحث معرفت نفس، لایه‌های پنهان وجود انسان، او سر و حتی پنهان‌تر از آن را نیز می‌داند، هم سر هم اخفا، یعنی پنهان‌تر از سر. متخصصین در بحث معرفت نفس با توجه به آیات و روایات متعدد اومدن به این نتیجه رسیدن که همونطور که در بیرون ما 7 آسمان داریم، هر آنچه که در عالم آفاق هست در عالم انفس هم هست دیگه، ما در درون انسان هم 7 لایه داریم. این آیه سر و اخفا دو تا از این لایه ها رو میگه، با توجه به شواهد عینی که ما میبینیم بالاخره یه بخشی از خودمون رو خودمون درک میکنیم دیگه، و آیات و روایات که نشون میده اون لایه های پنهان چیه، 7 رو اینجوری در آوردن. طبع، آسمان اول انسانه، همین که میگن یه نفر طبعش گرم سرد تر خشک که خیلی ارتباط داره با جسم انسان، مثل آسمان اول که خیلی ارتباط داره با زمین. لایه دوم نفس که لایه فوق العاده مهمی است، یه گردنه خیلی خطرناکی است، خیلی ها تو این گردنه دوم سقوط میکنن. برای همین هم ما به خودشناسی میگیم معرفت النفس، در واقع لایه دوم رو برای اسم خودشناسی استفاده میکنیم. چرا؟ چون لایه دوم گردنه خیلی مهمی است، خیلی ها تو گردنه نفس سقوط میکنن که حالا بحثش گسترده میشه. خیلی هاش هم قطعا میدونید با توجه به روایات مختلف که نفس انسان چیه، هواهای نفسانی چیه، اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبک، دشمن ترین دشمنان شما همون نفس شماست که در بین دو پهلوی شماست. خلاصه گردنه دوم گردنه نفس، سوم قلب، چهارم روح. نفس به عالم پایین مایله، روح به عالم بالا مایله. چهارمی سومی که قلب باشه، وسط اینا هی در انقلاب دگرگونیه، هی یه دفعه رو به نفس یه دفعه رو به روح. پنجمی سر، این آیه میگه یعلم السر. ششمی خفی، هفتمی اخفا. طبع نفس، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، این لایه‌های پنهان نفسه که این آیه خیلی به ما کمک میده در بحث اون معرفت نفس، چون یکی از مهمترین علومی که انسان‌ها تو مسیر رشدشون باید یاد بگیرن در زمینه آموزه‌های قرآن و اهل بیت همینه، معرفت نفس. امام زمان که تشریف میارن این علم رو در بین همه جا میندازه، اینه که همه اصولی ریشه‌ای ساخته میشن میرن بالا، که حالا بحثش گسترده است. آیه 8، الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، او خداوندی است که معبودی جز او نیست و نام‌های نیکوتر از آن اوست. حالا میریم داستان حضرت موسی، آیه 9، و هل اتاک حدیث موسی، اینجوری شروع میشه، و آیا خبر موسی به تو رسیده است. آیه 10، اذ را نارن، هنگامی که آتشی مشاهده کرد از دور، فقال لاهلهم کسو، و به خانواده خود گفت اندکی مکس کنید، درنگ کنید، انی آنست و نارن، که من آتشی دیدم، لعلی آتیکم منها بقبسن، که شاید شعله از آن برای شما بیاورم، او اجد علی النار هدا، یا به وسیله این آتش راه پیدا کنم. داشت با خانواده‌اش حضرت موسی میرفت، دید یه آتشیه، گفت وایسید من برم ببینم چه خبره، این آتش شروع ماجراست، برم یا بیارم بالاخره یه استفاده بکنیم، یا بریم ببینیم شاید این میخواد یه چیزی به ما بگه، یه راهی رو میخواد برای ما باز کنه. هدا یه نشانه هدایتیه. آیه 11، وقتی که حضرت موسی علیه السلام رفت، فلما اتاها، هنگامی که نزد آن آمد یعنی نزد آن آتش، نودی یا موسی، ندا داده شد که ای موسی. آیه 12، انی انا ربک، همانا من پروردگار تو ام، فخلع نعلیک، پس کفش‌هایت را بیرون آور، انک بالواد المقدس توا، که تو در سرزمین مقدس توا هستی. واد المقدس یعنی مکان به دور از عیب گناه، توا یعنی چیزی یا جایی که با برکت آمیخته است. حالا در رابطه با این فخلع نعلیک روایت داریم از خود حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرجه و شریف امام زمان، که میگه وقتی یک فردی اومد در خدمت حضرت و در رابطه با این فخلع نعلیک یه تفسیر غلطی ارائه داد، که میگه برخی از مفسرینی که تفسیرشون از اهل بیت نمیگیرن، میگن موسی علیه السلام یه کفشی پوشیده بود از پوست میته، یعنی مرده. بعد حضرت ولی عصر اونجا این حرف رو تخطئه کرد، گفت پیامبران الهی اینجوری نمیکنن، این کارو انجام نمیدن، اون نعلین پاک بوده. بعد اون فرد پرسید خب آقا شما بفرمایید تفسیر این فخلع نعلیک چیه؟ حضرت فرمود چون آن رسول محبت به اهل خود را از حد و حصر افزون بود، یعنی نگران خانواده‌اش بود، خداوند متعال فرمود خب به اهل خود را از خاطر خود بیرون کن و مودت آنها را از دل خود جدا نما، چون در محبت ما دعوی اخلاص میکنی، اینا رو دور کن، محبت و مودت اهل بیت تو دور کن، الان اومدی در پیشگاه خداوند متعال، تمام وجودت در اختیار خداوند تا ببینی چی میگه، میخواد یه ماموریت مهمی رو برای تو در نظر بگیره. قطعاً علاوه بر اینکه میتونه تفسیر ظاهری داشته باشه، کفشای ظاهری تو بکن، یعنی محبت و مودت اهل بیت تو از دل بکن، نگران اونا نباش، که این روایت در الاحتجاج علی اهل اللجاج جلد 2 صفحه 463، در کمال الدین و تمام النعمه جلد 2 صفحه 460 از خود امام زمان جلال الله تعالی فرجه الشریف. آیه 13، و انا اخترتك، و من تو را برگزیدم. ببینید میخواد ماموریت بده به حضرت موسی، میگه حواست به من، فاستمع لما یوحا، اکنون با آنچه به تو وحی میشود گوش فراده. آیه 14، حالا سه تا نکته خداوند متعال داره، همون اول با حضرت موسی که میخواد یک ماموریتی بهش بده، او را برگزیده، تذکر میده، یک توحید، دو معاد، این که میگیم این دوتا باید در وجود هر انسانی که در مسیر حق و دنبال کار بزرگ تثبیت بشه اینه. آیه 14، مورد اول توحید، اننی انا الله، همانا من اون الله، اون ذات مستجمع جمیع کمالاتم، لا اله الا انا، که معبودی جز من نیست، فاعبدنی، پس مرا بپرست، و اقم الصلاة لذکری، و نماز را برای یاد من به پا دار، مداومت بر نماز داشته باش که یاد من در تو وجود داشته باشه. نماز نماد ارتباط مطلوب با خدا و دائم به یاد خدا بودنه، نماز بخون برای یاد من، خوشا آنان که دائم در نمازن. یه مسئولی پشت میز نشسته، یه کسی داره کار اقتصادی سیاسی اجتماعی اجتماعی هر چی، ارتباطش با خدا مطلوب هست یا نه، هر کاری میخواد بکنه ذکر و یاد خدا در نزدش هست یا نه، خدا رو در نظر میگیره یا نه. نماز برای اینکه انسان دائم به یاد خدا باشه، دائم هر کاری میخواد بکنه خداوند رو مد نظر داشته باشه، نه اینکه کسی منافقانه یه نماز ظاهری بخونه فکر کنه تموم شده، مسئولیتش انجام داده، بعد وقتی که کار سیاسی و اقتصادی و اجتماعیش میخواد انجام بده همه چیزو در نظر داشته باشه الا خدا. نه، اقم الصلاة لذکری، آیه 15. دومی معاد، ان الساعت آتیتون، همانا به طور قطع رستاخیز خواهد آمد، دادگاه قیامت برگزار خواهد شد، اکاد و اخفیها، که من میخواهم آن را پنهان کنم. زمان قیامت باید پنهان باشه. در این که میخوام پنهان کنم حکمتهای فوق العاده زیادی هست. اگر ساعت قیامت برای انسانها آشکار بود اصلا نمیتونستن اونطور که باید شاید امتحان بدن، اون رشدی که باید به معنی واقعی کلمه براشون رقم میخورد نمیخورد. لتجزا کل نفس بما تسعى، تا هر کس در برابر سعی و کوشش خود جزا داده شود. خلاصه دادگاهی برگزار میشه، حسابا دقیق، پاداش و کیفر به جا، کامل. اولی توحید، دومی معاد، حالا سومی. میخوای بری به یه مأموریتی، مراقب اطرافیان باش. آیه 16. فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها، پس مبادا کسی که به آن، به اینا ایمان ندارد و تبع هواه و از هوس‌های خیش پیروی میکند، تو را از آن باز دارد. فتردا، که هلاک خواهی شد. علاوه بر این که خودت به اینا ایمان داری، باید اطرافیانت هم به اینا ایمان داشته باشن. در زمان امام زمان، چرا امام زمان موفقه، چرا میتونه تحقق بده فرج رو در کل دنیا؟ چون هم خود امام، دیگه امام خلیفت الله حجت الله، در نهایت به این حقایق ایمان داره، یقین داره، در بالاترین مراتب یقین، هم اطرافیانش اینجوریان. چرا زمان ائمه ما، ائمه ما معمولا به مشکل میخوردن، حضرت امیر، مخصوصا امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام؟ چون اطرافیانشون خیلی اینجوری نبودن. خیلی مهمه اگه میخوای بری این مأموریت، علاوه بر اینکه خودت خوب باید باشی، اطرافیانت هم باید گزیده و خوب باشن. اگر به اینا ایمان نداشته باشن، دنبال هوس خودشون باشن، دنبال منفعت خودشون باشن، مثل امروز که طرف پشت میز میشینه، یه منصبی، یه قدرتی، یه ثروتی، یه جایگاه اجتماعی پیدا میکنه، همش دنبال خودخواهی و دنبال هوای نفسانی، دنبال اینه که بکنه یه چیزی برای خودش و خانواده انگلش بکنه، آقازاده ها و انگلزاده ها بیشتر بخورن و بچرن و ریخت و پاش کنن، و تمام و کمال در خدمت هواهای نفسانی، نه در خدمت اون هدف. در خدمت هدف نیستن، در خدمت هوس ان. اینا مراقب باش، کسانی که در خدمت هدف نیستن، در خدمت هوس هستن، دور و بر تو نباشن، چون تو رو از اون باز میدارن، هلاک خواهی شد. خوب بودن یک رهبر در یک جامعه کافی نیست، لازمه ولی کافی نیست. لازمه نیروهای این رهبر و این مدیر جامعه و این مدیر بزرگ و این پیامبر بزرگ هم خوب باشن، و الا ضربه میزنن، به نفع دشمن کار میکنن. دنبال هدف باید باشن، نه هوس. باید حقیقتا به اینا ایمان داشته باشن. پس خیلی مهمه، هم خودت هم اطرافیانت. مؤمن در پی هدف، نه در پی هوا و هوس. آیه 17. و ما تلک به یمینه که یا موسی، و آن چیست در دست راست توست ای موسی؟ آیه 18. قال هی عصای، گفت این عصای من است، اتوکأ علیها، که بر آن تکیه می کنم، و احش بها علی غنمی، و با آن برای گوسفندانم برگ می ریزم. یعنی باهاش یه جورای گوسفندامو مثلا این ور اون ور می برم، براشون خورد و خوراک فراهم می کنم. چون اون زمان اکثرا مردم یا زمین و زراعت و اینا داشتن، یا دام داشتن، دامداری می کردن. پیامبران هم این مردم زندگی می کردن دیگه، تافته جدا بافته در زمین مسائل شغل و پول و مسائل اجتماعی که نبودن، تو متن مردم بودن. برن یه دفتر و دستکی بزنن برای خودشون، یه پوز عالی براشون پول بیارن، اینا نه، وسط مردم، وسط بازارها، مثل مردم چوپانی میکردن. و احش بها علی غنمی، برای گوسفندام، ولی فیها معارب اخرى، و مرا با آن کارها و نیازهای دیگری است. یعنی خیلی استفاده های چند منظوره میکنن، اشاره به اینکه ولی خدا یه چیز خیلی ساده ای که تو دستش داره چند تا کار ازش میکشه، چند منظوره. مثل اینکه خداوند به ما مثلا یک دهان داده، یک لب داده، یک بینی داده، هر کدوم اینا 7-8 تا کار انجام میده. اولیاء الهی اینجوری ان، از یه چوب دستی ساده کلی کار انجام میده باش. پس فرد امام زمان که میان، چرا دنیا رو گلستان میکنه؟ چون هنر مدیریت داره، از کمترین امکانات بیشترین استفاده ها رو میبره، بالاترین بهره وری ها، برعکس مدیریت فاسد و طاغوت که تازه منابع و معادن رو هم برمیدارن، نابود میکنن، ریخت و پاش میکنن، خودشون میخورن و به یغما میبرن، و کارهای دیگه خیلی کار باش میکنن. آیه 19. قال القها یا موسی، گفت ای موسی آن را بیافکن، بندازش. آیه 20. فالقاها، پس آن را افکند، اون عصاشو انداخت حضرت موسی، فاذا هی حیتون تسعا، که ناگهان یک ماری شد که میشتاف، یه مار کوچیکی شد، چون دفعه اول بود برای اینکه حضرت موسی نترسه خیلی، این تبدیل به یه مار کوچیک شد که تسعا، به هر سو میشتاف. بعدن که حضرت موسی رفت پیش فرعون و اینا، بعدن تبدیل میشد به مارهای بزرگ و اژدها. مثلا در آیه 107 سوره اعراف میفرماید فالقا عصاه فاذا هی ثعبان مبین، پس وقتی موسی عصای خودش رو افکن، ناگهان اژدهای آشکاری شد. یه مار خیلی عظیم الجثه یا در آیه 32 شعرا که بهش ان شاء الله میرسیم همین آیه دقیقاً تکرار شده، اژدهای بزرگی شد. اما اینجا که حضرت موسی اول کاره برای اینکه نترسه، حیتون تسعا، یه مار کوچکی که میجنبید اینور اونور میشتاف. آیه 21، قال خذها ولا تخف، گفت آن را بگیر و نترس. سنعیدها سیرت الاولى، که ما آن را به صورت اولش باز میگردانیم. این یه دونه معجزه، این یه دونه بیانه، یه دونه نشانه. یه معجزه دیگه، آیه 22، وزمم یدک الی جناحک، و دستت را به گریبانت ببر. حق رجو بیضاء من غیر سوء، تا سفید و بی عیب بیرون آید. دست رو میبرد تو گریبان، بیرون که میآورد یه نور سفیدی ازش ساطع میشد، البته من غیر سوء، یعنی بدون که این آفتی عیبی مشکلی نیست، بیماری نیست. چون بعضی وقتا اون زمان یه بیماری هایی بود، مثلا رنگ پوست سفید میشد، بیماری پی سی و برس و اینجور چیزا. میخواد این من غیر سوء بگه نه، این آفتی مشکلی عیبی نیست، این معجزه است، نشانه است. آیتن اخرى، که این نشانه دیگری است، اینم یه معجزه دیگه. آیه 23، لنوری یک من آیاتن الکبرى، تا از نشانه های بزرگ خیش به تو نشان دهیم. حالا برو به سمت اصل و اساس فتنه، اون رأس فتنه، رأس ظلم و فساد. آیه 24، اذهب الی فرعون انه طغى، اینک به سوی فرعون برو که او طغیان کرده است. حالا حضرت موسی علیه السلام میخواد بره یه انقلاب، یک تحول، میخواد بره در مقابل یه همچین ظلم و فسادی بیسته، یه کار سیاسی، یه کار مدیریتی. چند تا خواسته از خداوند داره. حالا خداوند اگه منو میخوای به این ماموریت بفرستی، اینا رو به من بده. اگه من قراره برم یه کار سیاسی بکنم بر علیه یک مفسد سیاسی، اگه قراره یه کار مدیریتی بکنم، رهبری کنم یک جریان رو بر علیه یک جریان باطل، اینا رو به من بده. آیه 25، قال رب اشرح لی صدری، گفت پروردگارا به من شرح صدر بده، سینه ام را گشاده کن، یعنی حوصله‌ام زیاد باشه، اعصابم فولادی باشه، زود نشکنم، زود نریزم، به من شرح صدر بده، سینه ام را گشاده کن. آیه 26، کار سخته، و یسر لی امری، و کار را برایم آسان گردان، ساده کن کارو. آیه 27، وحلل عقده من لسانی، به گره از زبانم بکشای. عقده یعنی گره، عقده یعنی اینکه انسان به یه چیز باطلی گره بخوره، عقیده یعنی اینکه انسان به یه چیز حق و با مبنای صحیح گره بخوره. عقیده خوبه ولی عقده بده. عقده یعنی گره نابجا. اگه کسی دینداریش با عقلانیت باشه میشه عقیده، دینداری بدون عقل مثل این گروهک های تروریستی و خوارج و داعش و اینا میشه عقده. گره بیجا، گره بیجا رو از زبان من بکشا، من زبونم خوب بچرخه، یه الفاظی رو به کار ببرم، یه اصطلاحاتی رو به کار ببرم، مطلبمو برسونه. چون مهمه، گاهی وقتا آدم یه مطلبی رو اگه با الفاظ مناسب با توجه به فرهنگ مخاطب استفاده نکنه، مطلب رو نمیرسونه. مثلا در مورد کلمه تقوا، بله پرهیزکاری، خب باشه حالا چی؟ اصلا آدم میفهمه که با کلمه پرهیزکاری باید خودش پلیس خودش باشه، که اگه نباشه خداوند هیچ عملی رو ازش قبول نمیکنه، اینقدر اهمیت موضوع جا میفته براش. نه دیگه، باید آدم یه جوری بگه، یه جوری استفاده کنه از الفاظ و کلمات، قشنگ مخاطب براش جا بیفته. گره از زبان من بکشا، من یه اصطلاحاتی رو به کار ببرم، یه جوری مطلب رو تبیین کنم قشنگ شیر فهم شه، قشنگ حق مطلب ادا شه، مطلب خراب نشه. آیه 28، یفقهوا قولی، تا سخنان مرا بفهمند. فقه یعنی فهم دقیق، فهم عمیق. این 4 تا آیه رو من دیدم باب هم شده الان تو فضای امروز جامعه دینی ما، اکثرا سخنران ها میخونن که خدایا سینه مرا گشاده کن، به من حوصله زیاد و اعصاب فولادی بده، کارم را آسان گردان. حالا نیم ساعت 45 دقیقه میخواد سخنرانی کنه، همه هم نشستن چشم و گوش، نه کسی اعتراضی میکنه معمولا، که باید غیر از این باشه، باید صحبت بشه، بحث بشه، تو فضای مباحثه و گفتگو آدم ها رشد میکنن. اگه کسی فقط متکلم وحده باشه و یه عده هم همش بشینن گوش بدن، 100 سالم گوش بدن هیچی نمیشن، به هیچ جا نمیرسن. مثل یه کشتیگیری که بشینه 100 سال کشتی نگاه کنه، یه بارم نره وسط میدون تنه به تنه حریف بزنه، خب این بدن قوی نمیشه. حالا میخواد بره پشت میکروفون یه نیم ساعت 45 دقیقه سخنرانی کنه، هیچکیم هیچ چالشی براش فراهم نمیکنه معمولا. خدایا سینه ام را گشاده گردان، کارم را آسان. انگار حالا کارش چی هست، انگار میخواد کوه جابجا کنه. حالا چون این آیات 27 و 28 بحث لسان و قول و اینا داره، مثلا شاید از این بابت استفاده میکنه، اما این 4 تا آیه و آیات بعدی خواسته های یک پیامبر الهی است برای انجام یک تحول بزرگ، یک انقلاب عظیم. میخواد بره به جنگ فرعون با اون قدرت و کبکبه و دبدبه و با اون امکانات عجیب و غریبی که داره، اونجوری بیره، خونریز، جنایتکار. میخواد تحول اینجوری رقم بزنه. یه سخنرانی نیم ساعت 45 دقیقه که اینقدر مثل اینکه یه نفر میخواد یه مغازه مثلا سوپرمارکت کوچیک بزنه، با 100 میلیون تومان کارش راه میفته. خدایا به من 100 هزار میلیارد تومان ثروت عنایت فرماد، که چی؟ که من میخوام یه سوپرمارکت کوچیک بزنم. خب با یه 1000 این پولم میتونی اون کار انجام بدی. اینه که ما باید حواسمون باشه، این سخنرانان محترم اشکالی نداره حالا بخونن، ولی دارن
دارن حق مطلب رو ضایع میکنن. این آیات مال انقلاب‌های بزرگ، مال تحولات عظیم، مال یه مدیریت سیاسی فوق‌العاده فعال و هدفدار، نه یه مدیریت سیاسی که طرف پشت میز نشسته، میزنشین ماشین امضای به درد نخور بی فایده ماست که عرضه کنترل بچه‌ش رو هم نداره، نشسته مثلا پشت میز داره جامعه رو اداره میکنه. به درد این نمیخوره، که به درد یک مدیر سیاسی هدفدار میخوره. مثل کی؟ مثل حضرت امیر. حضرت امیر تو جنگ صفین گفت آقا بیایید بریم معاویه رو شکست بدیم، فتح شام، فتح قدس، فتح دنیا. چون این سه تا کلمه فرمول تحقق فرجه. فرایند جهانی کردن تمدن اسلام اینجوریه فعلا تو دنیایی که ما هستیم: فتح شام، فتح قدس، فتح دنیا. امام زمان همین کارو انجام میدن، تشریف میارن به این منطقه غرب آسیا، حاکم میشن من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بعد میرن برای فتح کل دنیا. حضرت امیر، امام حسن، امام حسین این مطلب رو هی میخواستن به مردمشون بفهمونن، اینا نمیفهمیدن. این مدیر سیاستمدار هدفدار بعد این آیات رو بخونه، خدایا اینا که نمیفهمن چی میگم من. بابا بیایید بریم معاویه رو بزنیم، بریم جلو، فتح شام، فتح قدس، فتح دنیا. اگر این امویان باشن نابودتون میکنن، تلاش دارن در خاموش کردن نور پیامبرتون، نور خدا، قرآن. به شما سخت خواهند گرفت، دین و دنیاتون رو به تاراش خواهند برد، دنیا و آخرتتون رو به فنا خواهند داد. حسن من رو گیر میارن مظلومانه صلح بهش تحمیل میکنن، حسینمو گیر میارن مظلومانه به شهادت میرسوننش، با اسب رو بدنش میتازن، استخوانهای سینه‌ش رو خرد میکنن، ائمه بعد از من اونجوری در غربت میرن، مهدی من باید 12 قرن پشت پرده غیبت بره تا تازه مردم بفهمن چی به چیه، کی به کیه. بیاید بریم بزنیم، بریم جلو، مردم نمیفهمیدن. خب ببینید اینجا باید حضرت امیر بگه خدایا به من سینه گشاده بده، کارم را آسان کن، یک زبانی به من بده به اینا مطلب رو بفهمونم، اینا خیلی نفهمن، نمیفهمن. این آیات رو باید یک رهبر بزرگ برای ایجاد تحول‌های بزرگ، یه سیاسی سیاستمدار هدفدار، چون نمیخواد ماشین امضا بشه پشت میز بشینه یه چند سباهی مدیریت کنه، قدرت داشته باشه و بره به درک، میخواد هدف‌های بزرگ رو جستجو کنه. اینه که ما باید تو استفاده از این آیات دقت داشته باشیم. آیه 29: وجعل لی وزیرا من اهلی، و وزیری از خاندانم، از اهلم برایم قرار ده. خیلی مهمه اینکه انسان تو مسیر این هدف بزرگی که داره یه یار و یاور خوب داشته باشه. حضرت رسول حضرت امیر رو داشت، حضرت امیر مثلا مالک اشتر داشت، عمار داشت، خود امام حسن، امام حسین، اینا کنار حضرت امیر بودن. امام حسن علیه السلام در این زمینه خیلی دچار مضیقه بود و خیلی دچار مشکل شد. نزدیکترین و اطرافیانش به خاطر پولهای معاویه خیانت کردن و امام حسن رو مجبور به صلح تحمیلی کردن. خیلی مهمه ببینید امام حسن نداشتین و چه جوری شد، مجبور شد با بدترین طاغوت زمان و تاریخ صلح تحمیلی رو امضا کنه. امام حسین علیه السلام حضرت ابوالفضل رو داشت. امام زمان ما در روایات هست که یک وزیر فوق العاده کارآمد و توانمند جوان، که اتفاقا ایرانی هم هست، اون براش هست. چرا؟ چون یک رهبر بزرگ وقتی میخواد یک کاری رو انجام بده، وقتی خودش میگه، چون خودش زینفعه، شاید بقیه زیاد حرفشو گوش ندن، اما وقتی یه وزیری کنارش هست با قدرت از امامش دفاع میکنه، دیگه بقیه ماستا رو کیسه میکنن، بقیه حساب کار دستشون میاد. 2 تا 3 تا 10 تا وزیر کنار این رهبر بزرگ باشن، چه جوری بقیه رو دیگه مجاب میکنن؟ دیگه جبهه مقابل، جبهه دشمن میفهمه اینا شوخی بردار نیستن، نمیشه به اینا غلبه کرد. خیلی مهمه، یه رهبر بزرگ بازو میخواد، ان شاء الله ما باید باشیم اون بازوهای قوی برای امام زمانمون. آیه 30: هارون اخی، برادرم هارون را. آیه 31: اشدد بهی عذری، با او پشتم را محکم کن. همینایی که عرض کردیم، رهبر بزرگ باید پشتش محکم باشه، بازوهاش قوی باشه. آیه 32: و اشرک حفی امری، و او را در کارم شریک ساز. آیه 33: کی نسبحک کثیرا، تا تو را بسیار تسبیح گویی. میخوایم انسانها رو بیاریم به سمت تو، به سمت خدا. آیه 34: و نذکرک کثیرا، و تو را بسیار یاد کنیم. میخوایم انسانها رو به جای اینکه برده طاغوت و فرعون باشن، بنده تو باشن، تسبیح گوی تو باشن. یه همچین هدف بزرگی داریم. آیه 35: انک کنت بنا بصیرا، چرا که تو همیشه از حال ما آگاه بوده ای. آیه 36: قال قد اوتی تسؤلک یا موسی، فرمود ای موسی آنچرا خواستی به تو داده شد. بله، برای این تحول عظیم، برای این کار سیاسی بزرگ، تو نیاز به این ابزارها داری، ما اینا رو بهت میدیم. و آیه 37: و لقد مننا علیک مرتان اخرى، و ما بار دیگر تو را مشمول نعمت ساختیم، که آیات بعدی این نعمت ها رو میخواد بگه و ان شاء الله در ادامه. خیلی آیات مهمی بود. خداوند متعال داره حضرت موسی رو بهش یک ماموریت بزرگ میده، چند تا تذکر، توحید، معاد در خود تثبیت کن، در اطرافیانت هم باید اینجوری باشه، والا کارت به مشکل میخوره، تو رو باز میدارن از اون هدف. بعد که ماموریت خداوند بهش داد، یه چیزایی از خداوند خواست که خیلی لازمه: سعه صدر، آسانی امر، زبان گویا، برای اینکه مطلب جا بیفته، بقیه بفهمن، چون قرار انسان‌ها با اختیار خودشون رشد کنن دیگه. یه رهبر الهی نمیخواد به زور آدم‌ها رو ببره به سمت قله، که برای همینم باید حرف بزنه، بقیه بفهمن. و یک وزیر قوی، یک پشتیبان محکم، یک بازوی قدرتمند برام، که اینا رو خداوند فرمود بد دادم، با اینا برو جلو تا ادامه داستان، که ان شاء الله ما از این آیات درس بگیریم، تلاش کنیم، انسان‌های بزرگی بشیم. با نور این آیات تو این فضای آخر الزمان که نظام استکباری و صهیونیستی همش دنبال اینه که ما رو با فیلم و فوتبال اینا مشغول کنه، ما دنبال بزرگ شدن نریم، حواسمون باشه تو این بازی‌ها شرکت نکنیم، بریم دنبال علم، عمل، اخلاص، تقوا، پایه‌ها و مایه‌های علمیمون رو بالا ببریم، توان روحیمون رو بالا ببریم، آدم‌های بزرگی بشیم تا بتونیم همین وجعلی وزیرن من اهلی بتونیم یه بازوی محکم برای امام زمانمون باشیم. ائمه ما از سیاهی لشکر و از سرباز خیلی مشکلی نداشتن، سیاهی لشکر و سرباز همیشه بودن. ائمه ما از نبود سردارهای بزرگ، وزیر، بازوهای قدرتمند همیشه در مضیقه بودن. امام زمان هم تا 313 تا اینجوری براش فراهم نشه ظهور نمی‌فرمایند. ان شاءالله ما بعد به نور این آیات سعی کنیم جزء اینها باشیم تا یک قدم بسیار بزرگی برداریم در زمین سازی ظهور و در صاف کردن جاده برای ظهور امام زمانمون ان شاءالله. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.